به نام خدا خدمت حضار و محترم سلام و عرض ادب دارم. قرار نبود که من مصدی اوقاتتون بشم، همه دوست داریم که از صحبت‌های استاد بهره‌مند بشیم. من هم متأسفانه کتاب رو مطالعه نکردم و یک ساعت پیش تورقی کردم، اما تو همین تورق اجمالی به نظر اومد که چند دقیقه به عنوان مقدمه رو عرض بکنم. برخی از پژوهشگرا به آثار استاد انتقادهایی وارد کردن که استاد هم به حال در روی ایشون پاسخگوی این انتقادها نیست. من اجازه میخوام که یک دو تا اشکالی که به من وارد میکنم و به نظر من قطعا وارد نیست رو عرض بکنم و بعد بپردازیم به صحبتهای استاد. اولین ایرادی که وارد میشه که من کتاب رو هم تورق کردم، معمولا از توی کسانی که در دانشگاه تحصیل کردن، با همه احترامی هم که بهشون قائل هستیم، کتابهای استاد رو ساختارمند نمیدونن. یعنی یک تعریفی برای کتاب قائل هستن که بر اساس حالا نظام آموزشی ما هست و یک صورت و ظاهری کتاب باید داشته باشه که اون رو در کتابهای استاد نمیبینن و این رو به عنوان کاستی در واقع مطرح میکنن. مثلا اینکه در کتابهای استاد ما کمتر میبینیم که به منابع ایشون ارجاع بدن. من این رو عرض بکنم که خب آثار استاد رو اگه ما نگاه بکنیم، اولین کتاب ایشون کتابی است به نام قواعد کلی فلسفه. اون موقعی که ایشون نه برای آموختن فلسفه بلکه به خاطر ضرورت‌های زندگی، در شهر حالشون هم هست، وارد دانشگاه شدن، این کتاب رو نوشتن. خب این کتاب ساختار یک کتاب دانشگاهی رو داره، مملو از ارجاعات، منابع، مآخذ و یک کتاب به تمام معنا دانشگاهی. حالا اگر من از معذرتشون اجازه میخوام که حالا به تبع بعضیا که میان شخصیت‌ها رو مراحل زندگیشون رو تقسیم بندی میکنن، اگر آقای دینانی رو در واقع حیات علمیشون رو تقسیم بکنیم به دینانی متقدم، دینانی میانی و دینانی متأخر، ایشون آثارشون در واقع بر اساس هرچی که به انتها نزدیک میشیم دغدغه‌هاشون هست. یعنی این گونه نیستش که در ذهنشون یک ساختاری باشه و بر اساسون بخوان پیش برن و به جلو برن. معمولا ما باید ساختار از کتاب‌هایی توقع داشته باشیم که جنبه گزارشی دارن. من اگر بخوام در واقع کتابی بنویسم در فلسفه، در تاریخ فلسفه که هیچ نوآوری نداشته باشه، بله من باید اقوال رو دونه دونه بیارم، منابع و مآخذ رو بگم. اما اگر من خواستم یک حرف نوعی بزنم، یک حرفی که در سابقه‌ای نداشته، پیشینه‌ای نداشته و حاصل ذهن خودم هست، به کجا جز خودم میتونم ارجاع بدم؟ ما در کتابای استاد به جز قواعد کلی فلسفه که عرض کردم پایان نامه دانشجویشون بوده، هرچی پیش میریم به خصوص به آثار متأخرشون مملو از نکات نو و تازه است. این نکات حاصل ذهن سیالیشون هست، بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که به دنبال ارجاعی باشه. حتی در بعضی از کتاباشون من دیدم بعضی از کتابای ارجاع میدن که چندانم معنوس نیست. یعنی این تعهد علمی رو دارن که اگر ضرورت داشته باشه به منبع اشاره میکنن. من میخوام این نکته رو بگم که اصلا کسایی که از یک نبوغی برخوردار هستن، ذهن جولان داری دارن، از اینها نمیشه ساختار رو توقع داشت. ذهن اینا در واقع ساختار شکن است. حالا نمیدونم این تشبیه میگن از جهاتی نزدیک کننده است و جهاتی دور کننده. شما از شاعر هیچ موقع توقع نمیتونید داشته باشید که بر اساس یک سیر منطقی شعر بگه. هر چیزی که بر ذهنش در واقع ظهور و تجلی میکنه اون رو میاره. یک اندیشمندی که از نبوغ برخورداره، نابغه های ما معمولا این گونه هستند که اونها بر اساس دغدغه‌های خودشون حرف میزنن و سخن میگن و سخنانشون معمولا ساختار شکن هست. و به همین دلیل هستش که اگر شما از یک پژوهشگری، مثلا پژوهشگر کوچکی مثل من، یا از یک استاد دانشگاهی بپرسید که کارهای بعدیتون چه هست، اون بر روی کاغذ برای شما میاره و میگه بله من سال بعد این کار رو خواهم کرد، سال بعد این کتاب رو خواهم نوشت و همینطور بر اساس سیر منطقی. اما اگر از عزیزی مثل آقای دینانی بپرسید که بعد از این کتاب، کتاب بعدی شما چه خواهد بود، پاسخ نخواهند داشت. بدانید که کتاب هایشون در واقع دغدغه محور هست، ذهن ایشون باید درگیر یک موضوع و مسئله بشه و بعد بجوشه. افرادی مثل من باید بجوشانند ولی ذهن ایشون میجوشه و میتراوه و اون افکار بر قلمشون جاری میشه. امیدوارم که این اشکال ناواردی رو که میبینم خیلی وارد میکنن در حد سوادنده که خودم عرض کرده باشم. نکته دومی که این اواخر خیلی به گوشم خورده این هستش که میفهمند که استاد رشتهشون فلسفه است. البته این هم اشتباه از اشتباهات است. استاد همونه که همه کسایی که از علاقمندان ایشون هستن میدونن که ایشون در فقه هم صاحب نظر هستند، در حوزه دین هم صاحب نظرند، در کلام، در عرفان. منتها به دلیل اینکه ایشون اندیشه تعقل‌گرا دارن، بعدها به یک فیلسوف و یک متفکر مشهور شدن. خیلی ها اشکال میکنن که ایشون چرا در حوزه ادبیات وارد میشن. مثلا فلسفه رو با حافظ چه ارتباطی است؟ ایشون چرا در حوزه مولوی پژوهی وارد میشن؟ به شرح ابیات مولوی و حافظ و دیگر شعرا میپردازن. من روی سخنم با این دوستان هستش که ادبیات، با همه احترامی که قائل هستم به اساتید رشته ادبیات، ادبیات به فرم و صورت میپردازه. در واقع شاعر از شعر به عنوان قالب استفاده میکنه. در اون مایه ادبیات ما موج میزنه از فلسفه و عرفان. و چه کسی شایستگی رو خواهد داشت که در این حوزه وارد بشه جز اینکه در حوزه فلسفه و عرفان صاحب نظر باشه؟ بنابراین اشکال دوم هم به نظر من بیراه هست. آخرین نکته این که کتابای استاد در دوره متأخرشون، حالا ممکنه تقسیم بندی من رو دوستان نپذیرن، حضرت استاد اوانی و دوست عزیزم آقای حمیدزاده و اساتید دیگه نپذیرن، اما حالا من از دید خودم به عنوان دانشجویشون این تقسیم بندی رو کردم. در سالهای اخیر من احساس میکنم آثار استاد یک مقدار با آثار دیگرشون متفاوته. استاد خب به اوج پختگی رسیدن. دغدغه ایشون بیشتر حول چند مسئله اساسی است: مسئله زبان، مسئله پرسش و اندیشه و رابطه اینها با هستی، که حالا تو این چند کتاب اخیرشون مثل فلسفه و ساحت سخن، مثل من و جز من و مثل کتاب شریف امروز که قرار هست رونمای بشه، پرسش از هستی و هستی پرسش، در واقع اینها رو ما به عینه میبینیم. من دیگه زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم استاد. من از معذر استاد میخوام که راجع به کتابشون بفرمایید. دو نکته اساسی که رو عنوان کتاب ما هست، یکی هستی پرسش هست که حالا بعدن آمده و یکی هم پرسش از هستی. به هر حال پرسش یکی از ویژگی اساسی انسان هست. در گذشته انسان به عنوان حیوان اندیشمند تعریف میکردن، اما پر بیراهه نیست اگر از انسان به عنوان حیوان سخنگو، که در فلسفه و ساحت سخن هم ازش یاد شد، و اینک حیوانی که پرسشگر است. ما هیچ موجودی رو نداریم به جز انسان که پرسشگر باشه. از محضر استاد میخوام که اول راجع به هستی پرسش برای ما بفرمایند و بعد راجع به پرسش از هستی. بسخواهیم.
بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که شاید ما میخواستیم بگیم در دل ما بود، آقای اوجبی فرمودن و ما دیگه به اونا نمیپردازیم. البته من نمیدونستم یه اشکالات پشترم هست، ولی ایشون خب اونا هم حق دارن که از متد و صورت و فرم پرسند و دنیای امروز دنیای فرمه هم. دنیای امروز نیست، 304 بعد از دکارت همه دنیا فرماله دیگه، فرمه، متد، متدولوژی، سبک. عطسه کنی باید فوری رفرنس بده. خب این خوبه دیگه، با یه عطسه ای رفرنس ندی عطست باطله. این دنیای امروزه و بدم نیست، اما همطور که ایشون فرمودن، اگه کسی یه فکر از خودش داره، به کجا رفرنس بده آخه؟ اینو دیگه نمیپرسن، برای اینکه اصلا فکر امروز نیست. امروز اطلاعات اینقدر زیاده، آدم ها اطلاعات به اندازه دریا، اقیانوس کبیر اطلاعات. همین جوون موبایل تو گوششه، اینترنت، یک دنیا دریا اطلاعات. عمق این دریا 1 سانتی متر. دریایی به عمق 1 سانتی متر امروز متاسفانه اطلاعات مردم ماست. در سابق اون روستایی که پشت گاوش کار میکرد اطلاعاتی چی نداشت، توی ده همون پشت گاوش فکر میکرد، همون اندازه اطلاعات کمی که داشت در حد روستای خودش عمیق فکر میکرد. امروز جوان ما بی نهایت اطلاعات، عمق 1 سانتی متر کرد. این گرفتاری امروزه و بنابراین حق بهشون بده که رفرنس بخوان. همطور هم که فرمودن ما در جوانی که چند تا کتاب بریم رفرنس دادیم از هر جا. حالا مگه بخوام نقل کنم از جایی که حتما رفرنس میدم، ممکن نیست من یه چیزی نقل کنم و رفرنس ندم. اما خب گاهی فکر خود آدمه. حالا از اینا بگذاریم، ایشون فرمودن ما وارش نمیشیم، دنیای فرمه، دنیای صورت است. متدولوژی از دکارت به این طرفه، قبل از دکارت از متدولوژی صحبت نمی‌کردن. 300 400 ساله مهمم هست، نمی‌خوام انتقاد کنم، پیشرفته دنیا قفر، ولی همه چیز فرم نیست. اتفاقا یکی از مباحث که تو همین کتاب هست 14 تا فصله معنیه، که ما چگونه به معنی می‌رسیم و معنی کجاست. مهم مثلا همه شما که جنسیتی همین مردم دنیا اهل معنیه، اگه معنی نباشه چی نی؟ هر لفظ یه معنی داره، هر حرکت یه معنی داره، عالم یه معنی داره، همه جا عالم پر از معنیه. همه بپرسین حالا معنی چیه؟ کجاست معنی؟ فکر نمی کنم یک نفر در کره زمین جواب درست به شما بده. این لغت قرآن کریم میخونین معنیشو معنی داره، کتاب سعدی میخونین معنی داره. حالا معنی تو این الفاظ خوابیدن؟ معنی کجای لفظن؟ این لفظه که من الان میگم این معنی داره بر شما، این معانیش تو لفظم، تو لفظ خوابیدن؟ مثلا کتاب گلستان سعدی معانی تو الفاظ خوابیدن یا نه؟ جاش کجا؟ معانی جاش کجاست؟ همین یه سوال. آدم هم حاضر نیستن رو فکر کنم این معنیه دیگه. تا میگیم خب معنیه دیگه، معنیه دیگه میفهمم، معنی کو؟ کجاست معنی؟ میگه جا نداره. اگه جا نداره کجاست؟ همه جاست؟ یه تو این لفظه؟ پس اگه همه جاست تو این لفظ میاد. یکی از مباحث همینه، معنی کجاست و چگونه ما میتوانیم به معنی برسیم. بدون لفظ، بدون حرکت، بدون یه عمل به معنی نمیرسیم. اما معنی هم نه تو لفظه، نه تو حرکته، نه تو اشاره. اینجوری میکنی یعنی بیه خب میاد. اما مثلا معنی آمدن اینجوریه، تو اینجا خوابیده، نمی حرکت دیگه. این لفظ یا این حرکت با معنی چگونه ارتباط برقرار میکنه؟ ما رو اینا نمیخوام فکر کنیم که یه معنیه دیگه میفهمم. یکی از مباحث همین، حالا بخونید اونو که اهل خوندنن بخونن که معنی چجوری میشه بهش رسید، از کجاست معنی. عالم معنی یا عالمی است پر از معنیه وقتی کتکه میده به این عالم، یا عالم پر از معنیه، عالم پر از معنیه یا عالم از معنی ساخته میشه. اینم دوباره یه سوال. عالم پر از معنیه یا صورت معنیه، یا معنی عالم رو میسازه. همین هم یه سوال. مثلا مثل که مثلا یه کوزه ایک پر از آبه، حالا هم پر از معنیه. آره نمیدونم چی میخوایم بگیم. خب این مسئول ساده ایست که روش فکر نمیشه. یکی از مباحث همین، یکی از مسئول اختیار و اراده است. 14 فصل داره. همه ما اهل اراده ایم و اختیار داریم. انشاءالله همه شما موجودات مختاری هستیم. الان با اختیار تشور نیجا. کسی مجبورتون نکرده. با اختیار تشور نیجا نشستیم. با اختیار هم اینجا میره. اراده هم داریم. حالا اختیار چیه و اراده چیه؟ فرق بین اختیار و اراده چیه؟ خیلی حرف. همین روش بحث نشده درست. یا اگر هم شده سطحی و روش رد شده. اختیار چیست؟ اراده چیست؟ و چگونه انسان اختیار میکنه؟ جاش کجاست اختیار؟ اختیار یه چیزیه؟ بین بودن نبودن شما اختیار، چرا اختیار میکنه؟ خیلیه. علم و عمل، همه شما اهل علم و اهل عمل. از علم به عمل میرسیم یا از عمل به علم میرسیم؟ هر دو نظر هست. هم شما چون علم داری عمل میکنی، هم در دستورات شریعت عمل کن تا بفهمیم. اعمال شما موجب فهم شما میشه. حالا از علم به عمل میام یا از علم عمل به علم میریم؟ عمل چجوری ما رو به علم میرسونه؟ تا قیامت پیشین تا هزاران سال عمل کن، علم پیدا میشه یا نه؟ از علم به عمل آمدن راحت تره، ولی عمل به علم چگونه آدم میره؟ دستور شریعت هست که میرسی به معرفه یا عمل کن. اینا این توی کتاب بحث شده که یعنی چی؟ رابطه علم و عمل چیه؟ اراده و اختیار فرقشون چیه؟ نه ساده است و ساده. تو روزمره است، همه میدونن، اما عمقشو نمیدونن یعنی چی. هم یه من اراده دارم، خب بل داری، هم اراده دارم، اختیار فرقش چیه؟ ذهن و جهان، همه شما داره ذهنین مشغله اینا، همه آدما. چه آدمی ذهن نداره؟ همه آدما ذهن داره. با ذهنتون جهانو میفهمید. هر چه بیرون از ذهن شماست جهانه. رابطه ذهن و جهان چیه؟ فکر نمی‌کنید؟ با ذهن دارم میفهمم دیگه. داش ما آوا مثل این کلمه میگه میفهمم دیگه. خب بله میدونم میفهمم. چه جوری میفهمی؟ میبینم دیگه. خب دیدن، خب دیدم، حالا چرا دیدن موجب فهم میشه؟ این میکروفون هم کتاب میبینه، این ببینه، این لیوان جلو این کتاب منم باید من کتاب میفهمم میبینم، این لیوانم میبینه، و چرا این لیوان نمیفهمم من میفهمم؟ حال دوباری به جواب بده. سلول ها و مغزونیم از این چیز ها میگن امروز فیزیکدان ها، فیزیولوژیست ها، وقت سلول ها حرکت میکنن، وقت حرکت سلول فهمه؟ سلول حرکت کنه فهمه یا نه؟ حالا سلول ها چون حرکت میکنن فهمیاد، یا چون فهم سلول ها حرکت میده؟ یه فهمی سلول ها رو حرکت میده، یه حرکت سلول ها فهم ایجاد میکنه؟ نمیدونم جوابتون چیه. ذهن میفهمه دنیا رو، میره تحت تعالی ملک و ملکوت رو میفهمه، جهان رو میفهمه، اما جهان انسان ها یکسانه؟ یه بندازه ذهنشونه. الان شما که اینجا شدید جهانتون یکسانه؟ قسم جلاله میخورم که همه این جمعیت خانم آقا کنشن جهانشون یکسانه. هیچ یکی از ما که اینجا شدید جهانمون یکسانه. همه میگیم تهران، همه میگیم کتابخونه ملی، اینو میگیم، اما تصوری که هر یک از ما از جهان داریم غیر از تصوری دیگه. اما میگیم جهان. حالا این تفاهم با اینکه غیر همه چیز گونه حاصل میشه دوباره یه مسئله است. که چرا با اینکه جهان هم متفاوته با هم تفاهم داره؟ دوباره مسئله است. و چرا جهان میاد تو ذهن من؟ جهان میاد تو ذهن من یا من تو جهانم؟ چرا جواب نمیدی؟ هم حالا جواب من بدی. من تو جهانم یا جهان تو ذهن منه؟ هر دو ها؟ هم من تو جهانم هم جهان تو ذهن من داره. خب همینا ساده است که ساده ترین مسائل. من الان تو این کتابخونم، کتابخونه تهران، تهران تو آسیاست، آسیا تو کره زمینه، کره زمین تو کشور من، تو جهانم. و من که تو جهانم، چجوری جهان تو منه؟ آیا جهانی که من توش هستم بزرگتره یا جهانی که در منه بزرگتر از اون جهانی که من توشم؟ من تو جهانی هستم که منهای خودم، یا خودم هم در ذهنم هستم. من تو یه جهانی که هستم و اون جهانی که در منه، کدومش بزرگتره؟ من تو کل جهانم. بستگی به هیچی نداره، هیچ فرق نیم. من تو کل جهانم، یه جا که باشم تو کل جهانم. اما همه جهان در منه، حتی خودم در خودم هم یا نه؟ یا همه جهان در منه منهای خودم؟ من تو کل جهانم، اما کل جهان در منه یا جهان منهای من در منه؟ نمیگین که فکرشو بکنی؟ اینا سوال تو این کتاب اینو بحث شد. خب حالا یکی تاریخ و طبیعت، یکی از مباحثش تاریخ و طبیعت. طبیعت همه بلدین، طبیعت دیگه، طبیعت زمین، طبیعت آب، دریا، صحرا، درخت، شجر، حجر، طبیعت. اولا اینا طبیعی هن یا طبیعت؟ شما طبیعت میدونی یا طبیعیه؟ ماشاءالله. طبیعت دیدین یا طبیعی رو دیدین؟ جواب که نمیدین. طبیعی؟ به حضرت عباس طبیعت رو ندیدین. هر چی دیدین طبیعی بوده. خود طبیعت منهای یک صورتی که طبیعی باشه کو؟ تو یکی به من جواب بده. هر چی میبینین طبیعیه. دریا طبیعیه، صحرا طبیعیه، کوه طبیعیه، موش طبیعیه، گربه طبیعیه، شیر طبیعیه، پشه طبیعیه، گلابی، سیب طبیعیه. اما طبیعت کو؟ خود طبیعت. خود طبیعت کو؟ نمیش. این طبیعت. حالا این تاریخ. تاریخ چیه؟ تاریخ کجاست؟ تو کتابات، تو ذهن شما تاریخ کجاست؟ تاریخ تو کتاب هاست، تو کتاب های تاریخ که هستی که کتاب های تاریخ رو بخونی تاریخ رو میفهم. همه کتب تواریخ تاریخ رو ثبت کردم. حالا تاریخ تو کتاب هاست، تو ذهن شماست. تاریخ گذشته کجاست؟ الان هست تاریخ یا در گذشته هست؟ تاریخ الان هست یا در گذشته هست؟ خود شما تو تاریخین یا تاریخین؟ خودش تاریخی یا تاریخ رو فهمیدم. حالا تو تاریخی یا تاریخ رو میفهمی؟ جواب بده درست. ها اراده خانم ببین یه کلمه کلمه حرف بزن گوشم بده، فرمایشات بکن به شرطی گوشم بده. اراده داری، اختیار داری، عالمه هستی، همه چی هستی. تو تاریخی یا تاریخ رو میفهمی؟ یه کلمه جواب درست بده. کلمات منبرم نرو، منبر نرو، وقت نگیر. تو تاریخی یا تاریخ را میفهمی یا در تاریخی؟ تو در تاریخی یا تاریخی؟
من
تاریخم در تاریخ. تاریخ در تاریخه؟ فرمایش ایشون خیلی خوب، همه فهمیدن چه فرمودی. تاریخ در تاریخ ایشون میگه. پس شما اگه تاریخ باشه همه مورخین باید بیان خدمت شما. بشین اینجا من مورخین میفرستم خدمت شما. آدرس بده، همه مورخین میفرستم خدمت شما. شما رو میبینن، تاریخو میبینن. گوش بده خانم، سخنرانی نکن، فهمیدم چی میگی. برای اینکه فکر نکرده حرف میزنی آخه. به در نخوره. میگه من تاریخم. تو در تاریخی. تاریخی هستی. در تاریخ هستی. یه عمر میشاله 150 سال عمر کنه. عمر شما نسبت به تاریخ مثل یک لحظه است در بی‌نهایت. تو تاریخ نیستی. لاف نزن خانم. تاریخ بزرگتر از تو امثال تو. تاریخ وقت بوده که اجداد تو هم نبودن. شلوغ نکن. خب دیگه اینجور حرف میزنن دیگه. میگه من تاریخم. آخه اینجور حرف نزنین در یه جلسه علمی. زشتم میگه من تاریخم. بله تو تاریخی هستی. یه ساعت دارم میگم طبیعت با طبیعی فرق داره. چی گفتم؟ طبیعتی یا طبیعی؟ تاریخی هستی یا تاریخ؟ همینه بفهم. عصبانی نکن مرا آخه. حالا آخه نه من عصبانی نمیشم، ولی حرف مهملی کسی که میزنه و مصرم هست یاد نمیخواد بگیره، میخواد جست بگیره. حالا گوش بده و الا میفهمی که تاریخ نیست اما تاریخی هست. بله تاریخی هستی، معلومه. خودت، پدرت، جدت، آبادت، حضرت آدم تاریخی هستید اما تاریخ نیستین. تاریخ چیه؟ تاریخ هست یا نه؟ تاریخ ما میاریم حاضر با ذهن یا تاریخ خودش الان هست؟ تاریخ 10000 سال پیش حالا هست؟ در 10000 سال پیش ما میتونیم بریم به تاریخ؟ ما به 10000 سال پیش برمیگردیم یا تاریخ رو میاریم حالا؟ با ذهنمون میکشیم میاریم بیرون. تاریخ و طبیعت، نه طبیعت شما میبینی و نه تاریخ، نه زمان. شما طبیعی را میبینی، امور طبیعی را میبینی، طبیعت رو نمیبینی. تاریخ را میفهمی، زمان رو نمیدونی. تاریخ زمان، تاریخ صورت زمان. اگه زمان نبود تاریخ بود؟ اگه زمان نبود تاریخ بود یا نه؟ نه. تاریخ صورت زمان است، چنان که طبیعی صورت طبیعت است. ما صورت رو میبینیم، طبیعت رو نمیبینیم، طبیعی ها رو میبینیم. تاریخ رو میفهم نمیبینیم، تاریخ رو میفهمیم با کتاب، با نقل تاریخ. زمان رو نمیبینیم. شما زمان رو میبینید؟ کسی زمان دیده؟ شب و روز زمان نیست، تاریک و روشن نمیگم. زمان رو نمیتونید ببینید اما تاریخ رو میفهمید. در این لحظه چه حادثه اتفاق افتاده تاریخی؟ امروز این جلسه تشکیل شد تاریخیه. این فرمایش این خانم فرمودن الان میگن من تاریخم تاریخی. فرمایششون تاریخی شد دیگه. میگه خود من تاریخم. خب این هر تاریخی بود. تاریخ نبود، تاریخی بود. هر ها بخوا وقتی نتونستید من چه گناهی دارم وقتی شما نمیتونید درست بود ها بود بله برانگیزم بله
پاسخ
نه آیت پاسخ هم بده ولی سماجت نکن نه آخه من ازت پرسیدم خانم بزرگ ببین الانم یه همه حاضرم شما فرمودید من تاریخم ازت پرسم تاریخ هستی یا تاریخی دیگه جواب نمیگی الانم میتونی پرسش کنه جواب بله میتونی اصلا با من گفتگو کنی خیلی هم شجاعانه جسورانه اما درست جواب بده شما تاریخ هستی یا تاریخی هستی نه جواب بده یا در تاریخی آخه شما وقت جواب دادی گفتی من تاریخم که در تاریخم اینو من نمیفهمم اگه خانم آقایون میفهمن توضیح بدن تاریخ در تاریخه یعنی چی یکی جواب بده حالا دیگه شما فهمیدید فرمایش شما رو فهمیدیم حالا یکی توضیح بده فرمایششون که تاریخ در تاریخه یعنی چی یکی جواب بده من بی خودی بد اخلاقی نمی کنم خانم خوش اخلاق نیستم و بد اخلاقم اما اینه نه اینکه یه قضیه هم هرچی گفته میشه آخه وقتی شما میگی تاریخم و در تاریخم نمیفهمم یعنی چی باید توضیح بدی اگه توضیح بدی به خدا مختص نمیبوسم از رو چادر دست نمیبوسم که نامحرم نباشم لا اله الا حالا به هر صورت اینا مسائلی است که تاریخ و طبیعت چه ارتباط دارن آیا اگر طبیعت نبود تاریخ بود و اگر تاریخ نبود طبیعت بود ما هم طبیعت بعدی هم تاریخ خوب بلدیم تو تو تاریخ زندگی میکنیم طبیعت هم زندگی میکنیم آیا طبیعت به تاریخ وابسته است یا تاریخ به طبیعت وابسته است اگر طبیعت نبود تاریخ بود یا نه در عالم ملکوت طبیعت نیست در مقام اسماء و صفات حق تبارک و تعالی جای طبیعت نیست اسماء و صفات خداوند تاریخ داره تاریخ نیست در ذات و اسماء و صفات حق تعالی تاریخ نیست چون طبیعت نیست در ملکوت هم نیست داره. تاریخ اونجا هست که طبیعت هست و طبیعت هم اونجایی هست که تاریخ هست چقدر با هم وابستن طبیعت و تاریخ همه ما میشناسیم هم تاریخ میشه هم طبیعت اما ارتباطشون چگونه است کمتر کتابی هم در این باب من اینا رو نوشتم شما کتاب غرب و شرق رو بگردید همچین کتابی همچین عنوانی نداری خود به ذهن من اومده بحث کنم که طبیعت و تاریخ چه ارتباط داره نوشتیم دیگه به قول آقای عجبی حال میگن که سیستم نداره فرم نداره ارجاع نداره من ندیدم کتاب اینجور نوشته باشه که من ارجاع بدم ولی به خدا ارجاع میدادم اینم مباحث جدید خب به ذهن من اومده به قولشون دغدغه ببین یه چیزی گفتم من چندی پیش یه دو سه ماه پیش با آقای حمیدزاده گفت یه فرنگی متفکر اروپاییه اول که من خوندم مسخره اومد و خندیدم که این چه حرفی میزنه بعدم عجب حرف عمیقی زده میگه من همطور که سیگار میکشم کتاب مینویسم فکر کردم این چه حرفی حرف مهمی نه همطور که سیگار میکشم کتاب مینویسم یعنی چی بعد فکر کردم دیدم که نه این حرف معنی داره میدونی چی میخواد بگه اون آدمی که سیگار میکشه توصیه نمیکنم سیگاری بشین دانه تبلیغ سیگار نمیکنم آدمایی که معتاد میشن سیگاری میشن یه دغدغه دارن آدم آرام اصلا صورت تلخ و بدمزه سیگار آدمایی که دغدغه دارن سیگار میکشن آدمای بی دغدغه اصلا معتاد هیچ وقت نمیشن خیالشون هم راحت باشه این دغدغه درونی داره فکر کنه پوکر میزنه حالا یه حال میاره چیزی بهش میرسه غلطه ها ولی خود توهم میکنه یه دغدغه داره سیگار میکشه اون میخواد بگه من هر وقت دغدغه دارم هم سیگار میکشم هم کتاب مینویسم یعنی بدون دغدغه کتاب نمی نویسم خانم.
یعنی هر سیگاری هم نمی نویسم.
هر سیگاری هم نمی نویسه باری کل. هر نویسنده هم سیگاری نیست. حالا میخواد بگه که من بدون دغدغه دست به قلم نمیگیرم. یه وقت یه کسی کتاب می نویسه برای اینکه کتاب نوشته باشه. میخواد کتاب بنویسه خب بنویسه. یه کسی یه دغدغه‌ای داره که دست به قلم میگیره. یه کسی سیگار میشه که سیگار بکشه یه کسی دغدغه داره که سیگار میشه. من دیدم معنی حرفش اینه. بعد که فهمیدم دیدم حرف عمیقی زده این بابا بیچاره، دغدغه داشته. من خودم سیگاری نیستم الحمدلله، حالا اگرم یه وقتی بودم ترک کردم الحمدلله، فعلا نه هیچ دودی نمیکشه. اما آدم وقتی چیز میخواد بنویسه دغدغه‌ای داره، یه فکر داره، یه دغدغه است. خب حالا مینویسه دیگه، وقتی نوشت مثل که راحت میشه. حالا حق و باطلش هم کار نداشته باشه، بسا چرت و پرت هم بنویسه، فعلا یه دغدغه‌ای داشته چیزی نوشته، اون قضاوتش با خوانندگانه که دیگران بخونن که این خوب نوشته بعد. ولی این دغدغه‌شو داده بیرون دیگه، اظهار کرد. حالا ما همینطوره، همینطور که آقای عجبی فرمودن، شاید خودم به خوب بلد نبودم بگم، ایشون خوب فرمودن، اواخر در سن پیری حالا اینجوری شدیم، یه دغدغه میاد، دست به قلم میگیم چی رو مینویسیم، خوب یا بد یه شماها باید داور کنیم. بله ارجاع هم یا نداری یا خیلی کم، هر جا نقل کردم البته ارجاع داری یه چند جا، ولی ارجاع این دغدغه های من بوده. طبیعت تاریخ چیه، اراده و اختیار چیه، ذهن و جهان چگونه جهان در ذهن من منعکس میشه، انعکاس یا حقیقت ذهن منفعله یا فعاله. خب اینا مسائل مهمه، ذهن من منفعل میشه از بیرون یا فعاله. خود این یه مسئله وحشتناکه که ذهن من فعاله یا منفعله. فرق بین فعل و فعاله که میدونی خیلی مسئله است. به مناسبت همین بحثی بحث دیگه مطرح شده همینجا، تصور و تصدیق. ما هم تصورات داریم هم تصدیقات. فرق تصور و تصدیق چیه؟ همین به کار می‌بریم ما نمی‌دونیم. دنیای امروز آخرین نهرهای فلسفی مغرب زمین میگه ما تصور نداریم، هر چی هست تصدیقه. که من این وارد این بحثش نمی‌خوام اینجا بشم. خیلی پیچیده است این بحث. حکمای ما از قدیم تا حالا میگن هم تصور هم تصدیق. امروز یا جدیدتری میگن فقط تصدیق داریم، تصور. هر تصوری تصدیقه. فرق تصور و تصدیق چیه؟ تصور شاید بیشتر جنبه انفعالی داشته باشه، ولی تصدیق همواره فعله. تصدیق انفعال نیست، حکمه. تصدیق حکمه. هوا گرم است، حکم کنه. اینجا کتابخانه ملی است، این حکمه، این انفعال نیست، فعل نفسه. ولی سردت میشه، یه چیزی میخوری، این انفعاله. حالا ذهن منفعله یا فعاله؟ اگر هر دو هست چقدر منفعله چقدر فعاله؟ این همه مباحث عظیمتری مباحث ایناست که ما ساده از روش رد میشیم، هر روزم باید زندگی میکنیم و روش فکر نمیکنیم. تصور چیست؟ تصدیق کدام هست؟ تو این کتاب هست، بخونید. ذهن منفعل است و فعال است، تو این کتاب هست، بخونید. و بالاخره بحث اولش که اسم این کتابم به عنوان بحث اول مطرح شده، هستی و پرسش از هستی، هستی و اندیشه هستی. تو کتاب هستی و اندیشه هستی، اسم کتاب پرسش از هستی و هستی پرسش. همه ما حالا اگر هم از غیر نپرسیم از خودمون پرسیدیم. هستی چیه؟ هستی یعنی وجود. هستی چی؟ میپرسیم. هستی چیست؟ میپرسیم. حالا جواب بگیریم یا نگیریم حرف دیگه هست. که جواب این که هستی چیز خیلی سخته. اصلا تمام فلسفه تو این سواله. اصلا فلسفه یعنی این سوال. این سوال نباشه فلسفه میره رو هوا. فلسفه از این سوال شروع میشه که هستی چیست. این میز چیز سوال نیست. این میز باید یه نجار جواب بده میشه. این میکروفون چیه؟ سازندش باید جواب بده. این آب چیه؟ خب این لیوان چیه؟ جواب میده. از موجودات سوال کردن فلسفه نیست. آسمان چیه؟ یه منجم باید جواب. زمین چیه؟ هیئت‌دان جواب بده. سیب چیه؟ گلابی چیه؟ اما هستی چیست؟ جز فیلسوف نمیتونه پاسخ بده. هستی چیست؟ هستی گلابی و سیب زمینی یا زمین و ملک و ملکوتی؟ هستی علل اطلاق. هستی چیست؟ این یه سوال. این سوال فلسفیه؟ پاسخش هم فلسفیه. و جز در فلسفه هیچ علمی هم نمیتونه جواب بده. تمام علوم عالم رو جمع کن، این همه امروز علوم پیشرفت کرده، تمام علوم به حضرت عباس نمیتونن به این سوال پاسخ بده. خیلی پاس به شما به کره ماه میبرن برمیگردونن، شما رو به کره ماه میبرن امروز برات میگردونن سالم. اما پرس هستی چیه؟ نمیتونه جواب. میگه من شاتل دارم میبرم به کره ماه. و میبره؟ آره میبره. خب رفتی به ماه و برگشتی، حالا چی شد؟ هستی چیه؟ اونو بگو. حالا رفتی به ماه و برگشتی، هستی و فهمیدی چیه؟ یا ماه و فهمیدی؟ هستی چیست؟ علم نمیتونه پاسخ بده. اینجا جای فلسفه است. خب پرسش از هستی، مهمترین پرسش فلسفی و نخستین پرسش فلسفی، که هستی چیست؟ حالا میخوای عربی بگو وجود چیست؟ حالا وقتی میپرسم، شما میپرسید، من میپرسم، هر کسی میتونه پرسه هستی چیست؟ هر یک از شما میپرسید هستی چیست؟ خود این پرسیدن که هستی چیست، هست یا نه؟ یا نیستش؟ هستش باید کرد. اول میپرسیم هستی چیست؟ میپرسیم سواله. بعد میگم خود این سوال هست یا نیست؟ حالا دو تا رو مقدر با هم جمع کن. هستی چیست؟ پرسشه. پرسش از هستی چیز هست. منطقی بلد این تو مقدمه رو صغرا کبرا کن، نتیجه چی میده؟ نه، هستی از خودش میپرسه من کیستم. هستی میپرسد که هستی چیست. این سوال هستیه به زبان من. من هستم که میپرسم. من از هستی میپرسم، اما چون هستم که میپرسم یا چون نیستم؟ پس من از هستی میپرسم، ولی چون خودم هستم، پس هستی به زبان من میپرسد که هستی چیست. این آخرین پرسش های بزرگترین فیلسوف مغرب زمین، یعنی مارتین هایدگر. بزرگترین فیلسوف قرن ما اون بوده. حالا فوت شد، خدا بیامرزدش ان شاء الله. بس از تأثیراتش بگذره. حالا این سوال به این صورت در فلسفه ما مطرح نشده. من هایدگری نیستم. پاسخهای من به این سوالم هایدگری نیست. اما سوال شبیه به سوال اونه. این سوال شباهت داره به پرسش هایدگر. اما نه راه من راه هایدگره، نه پاسخهایی که دادم. یه جوری دیگه منم بحث کردم، ولی دغدغه منم بوده. دغدغه من بوده که هستی چیست؟ و حالا من که میپرسم هستم یا نیستم؟ آیا این پرسش از هستی است و پاسخ بالاخره چیست؟ آیا هستی هست یا نه؟ و چگونه جواب بدیم که هستی هست یا نه؟ خود من اگه هستیم، هستی میگه من هستم؟ آره، چه بسا هستی بگه من هستم. اینجاست که به یک نکته متوجه شدم که این دیگه هایدگر متوجه نشده. خانم اوان، ایشون هایدگر شناس. در تورات، در انجیل و در قرآن کریم این مضمون هست. در تورات صریح تر، انی انا، خدا میگه من منم. انی انا یعنی چی؟ پرسید یه اندازه عربی که بلدین. انی انا یعنی من منم. ببینم اگه شما به یه آدم برسی، مثلا با آقای عجبی، بگید آقا خودتون معرفی بفرمایید. آقای عجبی که من منم، خوشت میاد نه؟ یه خانم یا آقا بهش برسی نمیشناسیش، لطفا خودتون معرفی فرمایید. وقت میگه من منم، قانع میشه یا نه؟ یه میگه این چه مغروره، این چه حرفی میزنی، جواب نبود. حالا از خداوند میپرسن تو کی هستی؟ تو چی؟ میپرسن آخه، سوال دارن، خدایا تو کی هستی؟ رب ارنی موسی که میگه من میخوام ببینم در تو، اون میگه من منم. نمیگه من واجب الوجودم، نمیگه من خالقم. حالا جای دیگه گفته، اینجا نمیگه. نمیگه من این صفات دارم، میگه من منم. چیکار خدا فرموده؟ چیکار شد؟ این دیگه هایدگر نیست. این دیگه هایدگر اینا رو نگفته. میگه من منم. حالا این جواب درسته یا نه؟ خدا فرموده ها. آفرین بر شما، اینجور حرف بزن. کاملترین جواب ممکنه اینه. خدا چی میخواد بگه؟ هر چی دیگه میگو وحش بود، اما این که میگه من منم کاملترین جواب ممکن است. باریکالله، خوب فهمیدید. زنده باد. از این جواب محکمتر نیست. هر چی اگه یه صفت میگفت اون صفت بود. اگه میگفت خالقم، خب یه صفته، رحیمم یه صفته، رحمانم، من منم، همه منم، همه شو در کلمه من خدا خلاصه میکنه. من منم. ببینم شما چیزی از منت مهمتر هست؟ خود آقا شما که گفتی چرا؟ ها؟ شما یکی از شما الان خودتو بخوای معرفی کنی، میگه من کیم، پسر کیم، چند سالمه، شغلم چیه، لباسم، شکلم، اینا رو میگی. اینا مهمتره یا من منم یا منت؟ آری کلا. صفاتت منتر یا خودت منی؟ من این منتر یه صفاته، منتر هست این منتر که میگم من به کار نبردم، مولوی به کار برده. مولوی رو ببین چقدر حالا میگن ادبا چه با ادبیات، ادبا کجا اینا رو میفهمن؟ ادیبی که فلسفه نخونده مولوی میفهمی؟ به حضرت عباس اگه بفهمه، اگه فلسفه نخونده باشه با عرفان، مولوی چی میگه به مناسبت من ایشون؟ میگه در درون من درا ای اون که از من منتری. ببین چی میگه مولانا به خداوند، میگه بیا تو من، جلوه کن در من، تو از من بیشتر از من منی. ای اون که از من منتری. به به به، زیباتر از اینجور نمیشه حرف زد. مولوی ها حالا منم ادبیاتی ها چجور میفهمن این حرفو؟ مولوی منه، من نوشته مولوی؟ میگه من جلال الدین رومی منم دیم. حالا مولوی منتر بوده یا خدا منتره؟ کدوم بیشتر منند؟ میگه خدایا تو یه جلوه بکن، تو منه در من منتره، بزرگتره. آره من و خیلی مهمه. در درون من در آو هی اون که از من منتری. به به، از این کلام بهتر نمیشه. حالا بس سوال اینه که هستی چیست و پرسنده هستی هست یا نه؟ البته هست. اینا سوالاتیست که در این کتاب 14 فصله، حالا خودم یادم نیست، اگر کسی بخواد توصیه نمی کنم که بخرید، پولتون حروم میشه، اما هر کس خرید پولتون حروم نکنید، هر کس خرید پس به تصادف خون دقت کنه که هستی و پرسش هستی چگونه و ما چگونه با این مسئله. هایدگر یه جور دیگه کنار اومده، اون با دازاین اومده و من دازاین خیلی نمیفهمم. ما یه جور دیگه با این مسئله کنار، ما توحیدی کنار اومدیم، الهی، با من الهی خواستیم کنار بیایم. این یه مسئله شه، همین اراده و اختیاری مسئله شه، طبیعت و تاریخی مسئله شه، جهان و ذهن که خیلی مسئله مهمه، تصور و تصدیق خیلی، العمل و علم، از علم به عمل چگونه بیاییم، از عمل چه راهی به علم هست. اینا مسائل سنگین ترین مسائل انسانیست و رایج ترین مسائل. همه شما با هستی، با اراده و اختیار، با علم و عمل، با جهان و ذهن سر کار دارین، هر روز زندگی میکنیم، اما به دقت فکر نکردیم که رابطه ذهن با جهان چه رابطه است. هر رابطه میشه نشون داد چه رابطه است. مادر و پدر، دو برادر، دو خواهر، ظرف و مظروف، حال و محل. اما رابطه ذهن و جهان حال و محله، ظرف و مظروفه، چیه؟ آب در کوزه است، خب رابطه آب و کوزه رو بدون، آب مظروفه، کوزه ظرف. شیرینی دست مثلا گلابیه در خورماست، خورما شیرینه، شیرین در خورماست. اما ذهن و جهان رابطشون مثل شیرینی خورماست، مثل آب و کوزه است، مثل دو برادره، مثل دو خواهره. از این روابطی که شما در عالم میشناسین، انواع روابط رو میشناسین دیگه، آسمان همه روابط رو میشناسین. آیا ذهن و جهان بیرون از ذهن رابطشون به کدوم یکی از روابط شبیه و از کدوم نوعه؟ با هیچ یکی از این روابط که تا کنون میشناسین شبیه نه. یه رابطه ویژه است، نظیرشو ندیدی تا حالا، نمیتونی شاید تشبیه به هیچی نمیتونی. چنون که در آینه گفتن طلبا اول میخونن که ذهن را قوتیست در راکه، چنون که در چیزی که ببینیم مثل در آینه، تشبیه کردن به آینه، بهترین چیز اگه پیدا کنیم مثل عکس آینه است. شما جلو آینه که وایمیسی عکست نمیخته تو آینه؟ گفتن خب جهان میخته تو ذهن ما، ذهن ما آینه است. این بهترین تشبیه ممکن است. اما به شما عرض کنم مانند صورت آینه هم نیست. این نزدیکترین تشبیهه اگه بخوایم تشبیه کنیم. اما صورت در آینه میبینی، ولی معلومات در ذهن مانند آینه نیستن. ذهن فعاله، آینه فعال نیست، منفعله، آینه منفعله، اما ذهن فعاله. بفرمایید. آینه در آینه منعکس نمیشه مگر جرمش، خود آینه در آینه منعکس نمیشه، این جرم اطرافش منعکس، شکل آینه در آینه منعکس میشه، ولی خود آینه در آینه منعکس نمیشه، آینه بودنش منعکس نمیشه، ولی جرمش، اندازش، مربع مستطیل، ایناش منعکس میشه. بله. از کردن نزدیکترین چیزی که خواستن پیدا کنند در همه روابط جهان شکل آینه، یعنی صورت آینه هست، اما هنوز کافی نیست. خب صورت معنا رو نمیدونیم یعنی چه، اونا رو گذاشتیم یک واژه و معنی همینه، اونم همینجا تو هم کتاب بحث شده که واژه و معنا چه رابطه، آیا معنا تو واژه خوابیده است؟ معنی منعکس میشه تو واژه؟ وحشتناک بحث اون، الان که من نمیتونم واردش بشم، بخون انشاءالله، وحشتناک بحثی است که معنی کجاست؟ کجا بریم معنی رو پیدا کنیم؟ همین مولوی دوباره یه شعر برات بخونم. مولوی بیش از یه فیلسوف چیز میفهمه، فکر نکن فقط عارف بوده، یه فیلسوف تمام عیارم هست، خیلی چیز میفهمیده صافا، نتونسته بفهمه معنی رو، ولی یه چیزی خوبی گفته، از همه بهتر گفته، خدا بیامرزدش، واقعا اوج داشتن عرفا، حرفی زده که هیچ فیلسوفی نتونسته بفهمه، چون درگیر بوده که معنی کجاست. میگفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی ها یا رب العالمین، گفت معنی خداست دیگه، اینه که گفت دست و بالا ما هیچی نمیتونیم، معنی خداست، اون میگه ها. اما این فهمیدن چقدر سخته. این حرف خوبیه، معنی خداونده، اما معنی این لغت، معنی آب، 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 آب که خدا نی، معنی آب تو اینجاست. حالا اون درسته، حتی اینم با توضیح میخواد که در یه فرصتی من باید توضیح بدم چی میخواد بگه مولوی. برصورت مباحث، ساده ترین مباحث 14 فصل، ساده ترین مباحث روزمره و عمیق ترین مسائلی که بشر با اون مواجهه تا قیامت تو این کتاب. حالا بخونین ببینیم حل میشه نمیشه، شاید هم حل نشود. بفرمایید
استاد. با تشکر از جناب عالی.
بفرمایید. ببین اون که حالا اتنجلسون چی گفته من نمیدونم، ولی ما الان که شما داری با من صحبت کنی که فارسی حرف میزنیم، موجود نمیتونه هستی باشه، موجود هستنده است، لغت که شما فارسی زبان مادریته، وجود رو میتونیم به هستی ترجمه کنیم، موجود رو به هستنده، موجود چیزی که وجود دارد، موجود وجود است یا وجود دارد؟ وجود داشتن غیر وجوده، موجود چیزی است که وجود دارد، هستنده چیزی که هستی دارد. پس کلمه هست که معادل وجوده، کلمه هستنده معادل موجوده، در زبان ما اینه. حالا در زبان فرانسه چیه من با ایتنز کال ندارم، اون چی گفته نمیدونم چی گفته. ما بله وجود رو هستی میدانیم و وجود رو با موجودی که نمیدونیم، موجود به وجود آراسته است، این میز موجوده ولی وجود نی، وجود دارد، میتونیدم نداشته باشه، آتیشش بزن تبدیل به خاکستر میشه. این میز وجود دارد، موجود است یعنی وجود دارد، یه وقت هم نداشته، 100 سال پیش نبود، یه وقت هم نخواهد بود، وجود دارد، من و تو وجود داریم، یه وقت هم نبودیم. پس وجود همون هستیه. اون وقت در فارسی ما هستنده معمولا به کار نمیبریم، ولی میتونیم به کار بریم. ما چون خب عربی داخل زبان فارسی شده، میگیم وجود و موجود، راحت تر به کار میبریم. ولی اگه بخوایم فارسی سره حرف بزنیم، باید بگیم هستی و هستنده، اگر بخوایم فارسی خوب حرف بزنیم. اما هم زبان رایج عمومون وجود و موجود میگیم، ولی وجود موجود نیم، موجود هم وجود، موجود وجود دارد، اما وجود همون موجود نیم، اهم از وجوده، از موجوده، وجود هم این موجوده هم هر موجود دیگری، خدا موجوده، این میزم موجوده. پس موجود یعنی چیزی که وجود دارد، وجود موجود کمتر از وجوده. درست شد؟ امیدوارم. حالا اون با زبان فرانسه شو باید بینیم اون چی خواسته بگه، فعلا ما نمیدونیم.
استاد یکی از بحثای خوبی که در کتاب کردید و بسیار جذاب و زیبا هست، بحث راجب خدا است. ما موجودات ممکن هستیم، محدودیم، خدا یک موجود بی نهایته. این ارتباط یک موجود ممکن با بی‌نهایت چگونه است؟ اون ادراک به معنای احاطه است. شما بحث تشبیه و تنزیه را هم مطرح کردید، نه تشبیه محض نه تنزیه محض. این را مگه میشه یه مقدار توضیح بدید؟
وحشتناک سوالی است و وحشتناک بحثی که شما مطرح کردن. یکی از مباحث هم کتاب تشبیه و تنزیه که جزء عقاید دینی شما هم هست، همه مؤمنین و مؤمنات مسلمانین باید تشبیه و تنزیه بدانید و هر روز هم با تشبیه و تنزیه سر و کار دارید. همه شما که نماز خونین دیگه نشستین، نماز خونا رو میگم که انشالله همه تون نماز خونین. الان ظهر که وای میسی نماز خوندی میگی بسم الله الرحمن الرحیم، تشبیهه خدا رو میگی به نام خدایی که رحمانه، به نام خدایی که رحیمه. از رحمان و رحیم چی میفهمی؟ یه موجودی که رحم داره، محبت داره. مالک یوم الدین، از مالک چی میفهمی؟ یه موجودی که همه چیز رو در اختیار داره. تشبیه ها، یه مالک بزرگ مثلا اون آسیست در نظر میگیری، یه مالک گنده کیه؟ هر کی یه مالک گنده و همگی خدام یه مالکیه منتوش گنده تر، همه چیز مالک. همه داریم، این همه تشبیهه تشبیهه تشبیهه. سوره حمد تو آخر که بخونی تشبیه، سوره توحید هم تشبیه. یک دفعه میگه سبحان ربی العظیم و به حمده، تا میگه سبحانه تو رکو، یعنی خدایا اینه که گفتم بی رفت گفتم، تو مثل اینا نیستی. من فکرم تو مالکی مثلا یه آدم خیلی گردن کلوف، یا رحیمی مثلا یه موجود مهربان. نه نه نه، تو اینا نیستی که، این اشتباه بود من گفتم، فکر من ناقص بود که اینا رو گفتم، نه اشتباه گفتم، فکر من ناقص بود در اینا، تو از اینا بالاتری. سبحانه، دوباره میده تو سجود، سبحانه ربی العلا، دوباره میگی، دوباره پا میشی بسم الله، دوباره تشبیه. پس در سوره هم دو سوره تشبیهی هستی، در رکوع سجود تنزیهی، مرتب از تشبیه به تنزیه، از تنزیه به تشبیه، چاره نی. حالا اگر تشبیهی بمونی و از مالک و رحمان و رحیم چیزی که میفهمی، آخه از رحمت چیزی میفهمی، مهربانی که دیدی در این عالم، اگه مهربانی ندیده بود که نمیفهمیدی. آدم ها مهربان دیدی میگه حالا خدا مهربان تر همون تاش، مالک دیدی در این عالم میگه خدا مالکیتش برتر. اینجور تصور میکنیم، همه اینا شرک. پس اگر در تشبیه بمونی مشرک، اگه بری در تنزیه بگی خدای تو هیچ اینا نیستی 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 نیستی، این نیستی به علاوه نیستی به علاوه نیستی به علاوه نیستی مساوی با چیه؟ اونم یه کفره. پس هیچ چی نیستی که اون بدتر شد که، خدای تو هیچ چی نیستی واسه پس چیه خدا؟ اگه بگی تو اینا هستی این شرکه، اینجوری هستی. حالا یه ذره بزرگتر مثلا همینم شرکه. اگه بگی هیچ چی از اینا نیستی، نفی محض، اون تنزیه یعنی هیچی نیست، اونم کفره. ما بین دو کفر گردن کلفت گرفتم، تشبیه کفره، تنزیه هم کفره. باید همطور نوسان داشته باشیم، یه لحظه تشبیه یه لحظه، و سرانجام میگیم نه تشبیه نه تنزیه، هم تشبیه هم تنزیه، و نه تشبیه و نه تنزیه. نوشتم اینجا براتون بخونم، خیلی سخته خیلی سخته. وقت باز دوباره اون مسئله که شما مطرح کردی، متناهی و غیر متناهی. خداوند که متناهی نیه الحمدلله، باور که نداریم غیر متناهی. لفظ که نمیگیم من از خدا به طلبین الحمدلله. غیر متناهی یعنی چی؟ یه ذره هم حال فکر کنی، غیر متناهی یعنی چی؟ غیر متناهی حد داره؟ حالا این لیوان لیوانه یا نه؟ ها؟ حالا این خداست یا نه؟ نه، این لیوان آب یا خداست؟ خب پس حالا این لیوان آب خدا که نی؟ این حد نشد باره غیر متناهی؟ آه غیر متناهی که چیزی باقی نمیذاره، غیر متناهی چیزی باقی میذاره، غیر باقی میذاره؟ ها؟ پس این لیوان چی کار است؟ محدود نکرد خدا رو؟ نه گوش نمیدین است، مثل فکرش نمی کن. این لیوان لیوانه ی خداست، لیوان آبه، غیر متناهی چیزی باقی میذاره غیر بر خودش یا نه؟ مثل نمی فهمیدن غیر متناهی غیر باقی میذاره یا نه؟ غیر پس این چی کار است؟ این دیوار چی؟ این میکروفون چی؟ غیرتش غیر در جهان نگذاشت. خدا غیوره. آره غیرتی که منشه میدونین الهم همیتونم غیورم هستین، خدا هم غیوره. غیرتش غیر در جهان نگذاشت زن سبب این جمله اشیا شد. کجا میری که خدا نباشه؟ اونو بگو. یه جا برین که اونجا خدا نباشه. برین منی در درون یه سلول، در درون یه اتم، در زیر دریا، در موف، کجا بریم که خدا نباشه؟ کجا بریم؟ نگو کجا خدا هست، کجا خدا نیست. اونو بگو اول. آخه میگن خدا کجاست؟ اینو نپرس. بگو ببینم خدا کجا نیست. اونو بگو. ها؟ کجا خدا نیست؟ یکی بگی آخه. به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشه؟ کجا انگوش بذارم که اونجا خدا نباشه؟ یا حضرت حق توحیدتونو درست کنی. تا حالا اینا فکر نکرده بود. هی نگو کجا خدا کجاست، اون طرف بگو خدا کجا نیست، و بهتر میفهمی. از طریق سلب بهتر. تشبیه و تنزیه اینه، تو این کتاب بحث شده، بخونید، مفصل بحث شده. تشبیه چیه، تنزیه چیه، هر دوش کفره، چجوری ما این حد وسط رو بگیریم. خیلی راه سختیه، خیلی سخته، خیلی حواس باید جمع باشه. اینا مسائل ساده ترین مسائل، هر چهار دفعه ساده ترین مسائل و عمیق ترین مسائلی که بشر باش روبروه. این کتابه. اما
بزرد خوبم، منم عرض سلام دارم تو خدمت شما و ممنون از توضیحات شما. عزیزه میکروفون بسیم میده بالا اگه دوستانون توی طبق فرمانی بده صدای کم کنم ممنون میشه ازشون. آیا تو روز میخوام من سوالی که ازتون داشتم این بود که اساسا با توجه که بایوگرافی که شما دارین، یعنی در واقع اگه ما چهار تا منبع معرفتی برای بشر قائل باشیم، دین به معنی پدیدار، عرفان، علم و فلسفه، اصلا شما طبیعتا آبشخورهای فکری از دین و عرفان داشتین، با این فضا وارد مقوله فلسفه شدین. اساسا در این حالت هیچ وقت طبیعتا نمیتونین به دور از فضای دین و فضای عرفان به تفلسف بپردازین، یعنی کاملا فضای اقلای محض، فضای اقلای محض. اینجا این سوال مطرح میشه که اساسا پاسخهایی که شما به یک سری سوالات متافیزیکی اصلا در این کتاب مطرح شده و حالا در کتابهای دیگرتون، مثلا پیش‌فرض این بوده که مخاطب شما یک دینداره، مثلا دارم میگم در روبروی شما کسی که ملحده در اروپا میاد این کتاب ترجمه میشه، میخواد در واقع پرسش‌های بنیادین متافیزیکی که شما در واقع بهش پاسخ دادین اون از نگاه یک ملحد به این کتاب مطالعه کنه، اون موقعی چالش ایجاد میشه. بله. چون این فضای فکری شما اصلا یک فضای دینی عرفانی بوده که وارد فضای اقلایی کردین. و سوال دوم من این هستش، یعنی مثلا اگر اندیشمندان دیگه ای که اساساً بخوام بیان با شما بحث کنن، اگر بینشون کسانی باشن که اساساً با پدیدار به نام دین آشنا نباشن یا اصلا قبول نداشته باشن، مثلا ملحد باشن یا از عرفان در واقع منابع معرفتی نبرده باشن، چجوری میتونن با این کتاب ارتباط برقرار کنن؟ این یک سوال منه. و سوال دوم من، سوال مباحثی که در این کتاب مطرح شده اصلا تو طول تاریخ فلسفه و اندیشه بشر به عنوان یک چالش و چالش بوده، اما دوستمون همونطور که شما خودتون فرمودین و دوستمون این بود که گفتین اساسا این مباحث به گونه خلاقونه جواب داده شده. اساسا یعنی چی؟ یعنی جوابی داده شده که تا حالا اصلا در طول تاریخ، مثلا بحث همین وجود و هستی که حالا مارتین هایدگر متفکر بزرگ غربی کتاب هستی و زمانش یک بمب فکری بود اصلا در اروپا در متافیزیک غرب، آیا اساسا تا به حال متفکری در طول تاریخ به این گونه جواب نداده که شما اساسا به این گونه جواب دادین؟ اگر اینطوریه پس این کتاب اصلا باید بره در مجامع بین‌المللی مطرح بشه و در مورد صحبت بشه. ممنون میشم اگر میتونید.
خب هر دو سوالتون تقریبا به یک سال برمیگرده. عمده اینه که با ذهن فرمودی، با ذهن دینی و عرفانی کتاب نوشتم. با ذهن خالی هیچ کس کتاب نمیتونه بنویسه. اصلا با ذهن خالی نمیشه حرف زد. هیچ کس با ذهن خالی یک کلمه حرف نمیتونه بزنه. مسیحی، یهودی، مسلمون، بودایی، با ذهن خالی کلمه‌ای بر زبان جاری نمیشه. پس ذهن پر است. اما بسیاری از مردم گرفتار ذهن پر هستند و با ملاکات ذهنی فقط حرف میزنند. تعداد قلیلی از آدم‌ها انشالله ما هم از اونا باشیم یا نباشیم، مثل ابن سینا و بزرگان فلاسفه پیدا میشن که اونا هم ذهن دارن، ذهن خالی که نمیشه ازن، اما یک لحظه در پرانتز قرار میده این توان آدمی اگه آدم متفکر منصفی باشه. پرانتزو که بلده که تعلیق، تمام ذهنیات شو یه پرانتز بین الهلالن میذاره، حالا فکر میکنه اینجور میشه، حالا این غربی باشه، شرقی باشه، مسلمان باشه، کافر باشه، میشه. ما سعی کردیم که دانسته هامون رو در پرانتز بذاریم و این حرفا رو نوشتیم. حالا اونم که میخونه، اونم اگه بی‌طرف نگاه کنه میتونه چیز ازش بفهمه، اگه بخت با طرف باشه حتما حتی صفحه اول خود میدازه دور، میگه این به درد من نمیخوره، چه بسا این کتاب صفحه اول چیزی بخونه پرتش کنه کنار، چون با ذهنیتش بخواد بخونه مطابقش نیست. اما این کسی خودشو تعلیق کنه و این کتاب بخونه، چه بسا بتونه با ما گفتگو کنه، حتی ملحد باشه. بله، ما وقتی از هستی صحبت میکنم، مؤمن ملحد نداره، هستی هستیه، ملحد هم میفهمه هستی یعنی چی. عرض کردم من اونجا که به دین میارم، دین تا عقلی نکنم شاهد نمیارم، من دینمو تعقل میکنم. من شما میشالله این کارو میکنیم، من دین دارم الحمدلله، نمازم میخونم انشالله، ولی من دینم را تعقل میکنم. اگر با عقلم سازگار بود، معقول بود، قبولش دارم. اگر ناسازگار بود، یواش یواش بگم. نفهمی چی گفتم؟ من اینجوری کردم که اینجا ضبط نشه. دینی که برای من نامعقول باشه، من تعبدی بهش ندارم. حالا یه وقت اشتباه میکنم، بحث دیگه است، هر آدمی ممکنه. من بله تعقل میکنم. اینه بارها گفتم، حالا برای شما میگم. حالا فلاسفه که همه اینجور فکر میکنن، ولی یه آدمی که ضد فلسفه است و دینی ترین متکلمه، سرسخت و دینی، وحشتناک دینی، هزار برابر از همه ما دینی تر، اون این فرمایش فرموده، اون امام ابو حامد محمد غزالیه، خیلی دینیه، متکلم، من ضد فلسفه هم بوده، اولش رد فلسفه هم نوشته. ببینی آدم چی فرموده، از قول من نقل کنه. آدرس هم میدم تو کتاب علی مستصفا در علم اصول تو مقدمش میگوید، ایشون میفرماید، خدا رحمتش کنه، میفرماید من که محمد غزالی هستم، اگر کسی که عصا به دستش اژدها میشود، یعنی چی؟ یعنی حضرت موسی، اگر کسی که عصا به دستش اژدها میشود به من محمد غزالی بگوید که 3 به علاوه 7 مساویه با 11 است، من سخن او را قبول نخواهم کرد، فقط تعجب میکنم چرا اساسش اجتهاد میشه. فهمیدی چی گفته یا نه؟ یعنی تعقل. پس من حقیر سراپا تقصیر که خدمت شما نشستم، البته نمیگم عقل کل، من در حد خودم سعی میکنم تعقل کنم، دینمو، فلسفمو، هر چی زندگیمو، حتی تا اونجایی که بتونم تعقل میکنم، اون چه معقول است میپذیرم، اون چه معقول نیست اگرم ظاهرن نپذیرم، ظاهرن بپذیرم باطنن نپذیرفتم. ممکنه ریاکاری هم جای بکنم، گوش بده، از تو بترسم، ممکنه از جنبالی بترسم، چی نگم، اما در باطنن امر نامعقول رو به حضرت عباس قبول نمیکنم. شما چی تو قبول میکنی نامعقوله یا نه؟
نه
باری کلا. خب با هم رفیق نمیدونم، ممکن من که تمام کتاب عالم رو نخوندم، من کتاب خیلی هم کتاب میخونم، ولی خیلیش هم نه نو نیست، خیلی دیگر هم گفتم، ولی شاید بیان من تازه باشه، یا شاید بعضی چیزا من گفتم که هیچی نگفت، شاید من استقرار نکردم، شاید بعضی چیزا من گفتم که هیچی نگفته، شاید خیلی شو دیگر هم گفته باشن من نمیدونم، ولی در حال اون که من گفتم ذهن خودم بود، ولی چه بسا خیلیش هم گفته باشن دیگران، نه من که ادعا ندارم که بکر همه حرفام، ولی میدونم که بعضی هاشو چی کسان دیگه نگفتم.
منظور از نوآوری که منم عرض کردم، شما اگر در کلاس‌های درس مشابه که به صورت آکادمیک هست برید، ممکنه همین مباحث باشه، اما شیوه تقریر مباحث، ممکنه بحث تصور و تصدیق قطعا تو همه کتاب‌های فلسفی است، اما اون گونه بیانی که استاد دارن در کمتر آثار کلاسی که ما مشاهده می‌کنیم، ضمن اینکه ممکنه ایشون تواضع کنه، ولی من می‌خوام بگم که بله ایشون نوآوری‌های هم داشتن، نکات بکری گفتن که دیگران متوجهش نبود. هم در شیوه بیان، هم یه تئوری نظری یک. بله بفرمایید.
خیلی معذرت میخوام، چون بحث خلاقیت و اون سوالی که این دوست رو مطرح کردن که حالا یه بخشی از پرسش‌های ما رو هم راحت کردن، من از شما جناب عجبی یه سوالی داشتم، بعدا از استادم یه سوالی میکنم. من صحبتم رو با یه شعری از سعدی شروع کنم که فکر میکنم که جا داشته باشه اینجا بخونیم این شعر رو. یه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ گفتم گلیم خیش برون میبرد ز موج، بین جهد میکند که بگیرد غریق را. بحث بر سر این نیست که آیا ما اصلا در کشورمون از حکمت گذر کردیم به فلسفه، میخوایم متدیک حرف بزنیم، میخوایم روشمند حرف بزنیم، مثلا بحث اینا نیست. بحث خلاقیت هم مطرح نیست که قطعا به هر حال هر فیلسوفی که اینقدر زحمت میکشه بحث عقلی میکنه قطعا موجود خلاقیه. مسئله بر سر دو چیزه، یکی این که دغدغه هایی که یک فرد نسبت به هستی داره چقدر میتونه اون کسانی که در دریا غریق شدن رو نجات بده، یه نکته. نکته دوم چیزی که ایشون گفتن، چقدر این دغدغه ها در نوعی دیالوگه، در یک نوع گفتگو، در یک نظام رفت و برگشتی باعث قناع ذهن دو طرف میشه. نکته مهم همین نکته دومه، یعنی بحث بر سر اینه که من یه دغدغه هایی دارم و این دغدغه ها هم برای من بسیار مهمه، به صورت کتاب، مقاله یا خیلی مسائل دیگه در میاد، اما مسئله اساسی اینه که آیا من امکان این رو دارم که بدونم به قول ایشون اون ور دنیا هم آیا این دغدغه جوان مثلا آلمانی هم هست، یا اگر هست به چه شکلی هست. و بعد مسئله اساسی تر اینه که آیا من امکان دیالوگ رو با توجه به اینکه متدیک و روشمند حرف میزنم میتونم ایجاد بکنم یا نه. یعنی بنا به صحبتی که سعدی داره میکنه، مگه دین داره با در واقع دانشمنده نمیخوان یه چیزو بگن، هر جفتشون هم ممکنه خدا رو داشته باشن، ولی میگه من از مدرسه، از خانقاه میخوام در بیام برم تو مدرسه تا حرفی بزنم که غریق رو بگیرم. میگه غرق نشده که مش کاری نداریم که، و این مشکل تاریخی ماست دیگه. ما فیلسوف متعله داریم، به نظر میاد که ما همش میخواییم که مشکل ذهن خودمون رو حل کنیم. پس جامعهمون چی؟ ما 1400 سال 1000 سال فلسفه داریم، مسائل سیاسیمون هنوز دیریم، دستانی که فارابی کار سیاسی کرده. ما میخواییم مسئلهمون رو حل کنیم، مسئله خودمون رو حل کنیم. ملا صدا در رابطه با علیت صحبت کرده، هیوم هم در رابطه با علیت صحبت کرده. آیا مردم دنیا، دانشمندای دنیا هیوم رو ملا صدرا رو نمیشناسن؟ پس چرا به هیوم استناد میکنن؟ ملا صدرا بحث وجود کرده، هایدگر هم بحث وجود کرده. هایدگر از استراب وارد بحث وجود شده. ملا صدرا فیلسوف متعلقه. دقت میکنید بحث اینه که ما میخوایم چجور در واقع دیگران رو جذب کنیم. بحثمون بر سر دغدغه‌های صرفا شخصیمون نیست. بعد این یه سوال از شما و من یه سوال از استاد دارم. این که خدا میگه انی انا معنی داره، کاملترین جوابه، اما وقتی ایشون میگه من تاریخم و در تاریخم غلطه. درسته که حرفی که ایشون داره میزنه کاملا هایدگریه. بعد من از مولوی براتون مثال میارم که حرفی که ایشون میزنه شعر مولویه، که من تاریخم و در تاریخم، این حرف کامل درسته. به قول نیچه میگه همه نامهای تاریخ منم.
خیلی ممنون. من ترجیح میدم که چون سوادشو ندارم استاد خودشو. نه من سوادم در این حد اینقدر بهتر شما جواب بدید.
عزیزم این حرفو که زدی من که شما توجه کرده بودی که با بیاناتم که فرمودی معلوم شد که ما بیش اهل فلسفه هم هستی. یه وقت من به عنوان عالم دینی اینجا مشخصم حرف بزنم. بله من به عنوان عالم دینی وظیفه دارم که تبلیغ کنم، حالا چند اندازه مؤثر واقع شرفی هست. موظف امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه هر انسان است، ما موظف. به عنوان یه فیلسوف بنده هیچ وظیفه ای احساس نمی کنم و دارم حرف میزنم. دیگران بخوانن، فهمیدن، فهمیدن، نفهمیدن به درک اسفل. خوب گوش بده بچه. اگه جست منبری گرفتم و مبلغ شدم از جناب عالی که ظاهرا کمی مبلغ هستی، دغدغه داریم که مردم رو نجات بدیم. حالا خودم هم که خودم غریقم تازه میخوام نجاتم بدم مردم رو. دیگه وا مصیبتو. بله من به عنوان یه منبری عالم متعهد متعلم به قول شما متعله، خب بله سعی میکنم که مردم رو هدایت کنم به قول شما از غرق نجات بدم. ولی یه فیلسوف گفتم در پرانتز میذاره، اصلا هنوز نمیدونه خوب و بد چیه. شما هدایت مردم خوبه، اول ما ببینم خوبی چیه. در پرانتز میشینه فکر میذاره، فکر میکنه، این فکر اصیله. اگه بخواد با پیش فرض فکر کنه اصیل نه. من به عنوان فیلسوف دغدغه حل مسئله خودم دارم. مردم قبول کردن نعمل مطلوب، نکردم که نکرد. اما به عنوان مبلغ دین حق به جانب شماست. حالا شما نه مبلغ دینی میدونی یه به عنوان یه فلسفه با من حرف میزنی، جواب بده منم. نه کار شخصی دارم الان در این سواله. منو به عنوان مبلغ دینی مورد خطاب قرار دادی و سوال کردی یه به عنوان کسی که فلسفه میبافد.
من شما رو با ترجمه که همه آثارتون رو میخونم، با شما آشنایی دارم و در واقع منتقدتون از نظر ذهنی هم هستم نه قلمی، اعتقاد دارم که شما ادامه همون چیزی هستید که فلسفه اسلامی هست به نام فیلسوف متعله، که دغدغه ها فقط دغدغه های شخصی، دغدغه های اجتماعی نیست، دغدغه های جامعه نیست و به تبع خلاقانه هست، حرفای جدیدی هم به جامعه یاد میده. اما
من بری نیستم. خوب فهمید. من دارم یه دغدغه‌ای دارم، گفتم که اون مثال که زدم برای اینکه این تکرار که گفتم حرف اون یارو که حرف ظاهرا مزخرفی هم هست خیلی خوش اومده، حالا اسمش هم نمیدونم، گفتم من طور که سیگار میکشم کتاب نیست، یعنی دغدغه دارم. من یه دغدغه‌ای دارم، چیزی مینویسم یا اثر میکنه و میخونن که خب خوشحالم میشم، یا نمیخونندم نگران نمیشم. اما اگر یه وقتم منبری بودم، وقتی منبر میرفتم وظیفه داشتم هدایت کنم. الان دیگه منبر نمیرم. من خودم منبری بودم. بله، مثل شما. وقتی منبر میرفتم باید منبر میرفتم و عرض کنم که مردم رو هدایت میکردم و حدیثی خوبی بخونم و حواسم جمع باشه که مردم گمراه نشند و واقعا هم دغدغه داشتم برای که گمراه نشن مردم. اما الان دیگه نه منبری ام نه مبلغ. الان یه دغدغه دارم، چیزی مینویسم در آخر پیری، حالا شد نشد نشد. این جواب شما.
ولی آیا توی جواب به این پرسش هم مفهومی وجود داره که بتونه کاملا این پرسش جواب بده؟ یعنی جواب این پرسش در مفهوم میگنجه؟
هرگز. تا ابد که شما اون بکنی به عالم ملکوت هم که بری، به مافوق جبریل هم که بری، این در مفهوم نمیگنجد. هستی خود هستی در مفهوم نمیگنجد. هنوز مفهومی آفریده نشده است که هستی را در خود جای بدهد. این سوال شما دلیل بر اینه که هستی را تا به هستی میدونی یعنی چی؟ هستی تو کجا جا میگیره؟ در مقابل هستی چی هست که بخواد هستی رو در خودش جا بده؟ هیچی. پس دنبال مفهوم نگرد. اینجا بحث کردیم، بخون.
پرسش سر
گفتم خود هستی داره میپرسه از زبان من. پرسش سری چیه؟ جوان گوش بده، یه ذره گوش بده. اگر در این کره زمین در این آدمیان پرسش وجود نداشت و پرسش مال آدمیانه، اگر پرسش وجود نداشت عالم چه صورتی داشت؟ جواب بده. پرسش نبود، بی‌معنی بود. عالم چه عالمی بود؟
بی‌معنی بود.
باریکالله. بس هی نگو پرسش بره. پرسش مال هستی. و پاسخ می‌خواهد، پاسخش هم در مفهوم نمی‌آید. اینا رو باید بخونی. بعد چه بکنیم؟ اینجا راه حل بد نشون دادم عزیزم، نخونده که نپرس. بخون یه قدی، تنبل نباش. مگه فسفودی هست تو هم؟ شیخ الرئیس ابو علی سینا جواب داده و هیچ فیلسوف مغرب زمینی امروز قرن 21 نتونسته جواب بده. موندند امروز فلاسفه موندند، حیران. ویتگنشتینش مونده، شیخ الرئیس ابو علی سینا. اون عالم حضوره، نمیتونم. باید به عالم حضور برسی تأثیر بفهمی. حضورم مفهوم نیست. باید باشند پرسش ها، من جواب ها باید جلوتر باشند. اگر جلوتر نباشند که پرسش نیستند. هر چی جواب بدی پرسش از اون جلوتر میره.
تا قیامت که شما جواب بدی پرسش متوقف میشه یا نه؟ هی یه قدم میره جلوتر. باید جلوتر باشه. همینه میگم مالتون از هستیه. بگو زنده باد پرسش. پرسش داری حالا که الحمدلله میپرسی. حالا امروز هم میپرسی، همه جا میپرسی. سعی کن همه جا بپرسی. اگه پرسش جدی باشه درست میشه کارا. آره پرسش داشته باش. حتی اگه از دیگران نپرسی حداقل با خودت کرنجال برو. از خودت کی پرسی؟ یعنی پرسی از خودت. بپرس بپرس. ماشاءالله مبارک. بفرمایید. کتاب نوشتم اونم بخون. کتاب نوشتم که درخشش ابن رشد در حکمت مشرا، همین چرت و پرتای ابن رشد که بوده که منو وادار کردم کتاب بنویسم. ولی من ایرانی ام، تعصب ایرانی ام دارم، چیکار داشتم برم ابن رشد بنویسم؟ یک کتاب 500 صفحه نوشتم ابن رشد، درخشش ابن رشد در حکمت مشرا، خیلیم تحویلش گرفتم. برای اینکه این مرد بزرگ در این حال بزرگه ها، مرد بزرگه، اینکه گفتم جدی نگی. ولی خب ابن سینا رو نشناخته بنده خدا، ابن سینا رو نفهمیده. ابن رشد کردوایی بوده، قرطبی کردوا هم اسپانیا. این خب فیلسوف خوبی بوده. این اومد برای کتاب رد غزالی، غزالی آخه تهافت الفلاسفه نوشت، فحش داد به فلاسفه، اومد که رد غزالی بنویسه. تهافت و تهافت یعنی رد کتاب غزالی. و حالا رد علم کلام میکنه، رد یه دفعه عوض کنه به ابن سینا در بیفته، میخواد بگه من اندلوسی ام مثلا. آره یه جستی میگیره ولی جستاش تو خالیه. اون کتاب بخون جواب بده دادم اونجا. آره آره. صد آفرین بر شما. سب 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 خیلی بهانه خوبی شد، سوال خوبی مطرح کردیم. عابد الجابری با اینکه سعودی نیست، عرب اصیل نیست، عرب مستعرب، آخه مال مراکشه، تونس، تونس و مراکش، اینا عرب که نیست، اینا عرب شدن مستعرب، ولی نادانانه یه تعصب عربی داره. من رفتم خونش خدمتش در مراکش، به خونش رفتم، 150 کیلو وزنش بود، حالا مرد الحمدلله، 150 کیلو وزنش بود، اما یه خونه هاش، یه خونه داشت 2000 متر. رفتیم نشستیم اونجا باش بحث کردیم، بحث ها کردیم. این آدم با اینکه عرب اصیل نیست، یه تعصب عربی داره. عربا معمولا تعصب عربی دارن. فلسفه اسلامی هم میگن فلسفه العربیه، همه کتاباشونو بخون، الفلسفه العربیه. با اینکه الان در سخنانم عرض کردم یک فیلسوف عرب در 14 قرن نداری، جز دو سه تا، اینا عرب نیستن، اندلوسی هستند، ابن رشد، ابن باجه، ابن توفیل، اندلوسی هستند، عرب نیست. یک فیلسوف عرب 14 قرن نداری. یه دونه هست اسحاق ابن یعقوب ابن اسحاق کندی، اینم فیلسوف مهمی نیست، متکلمی. ابن میمون این قرطبیه دیگه عرض کردم، اونا عرب نیستن، اینا رو من عرب نمیدونم، اینا اندلوسی هستند، عرب میگم، عرب اصیل. یه یعقوب اسحاق کندی هست، اینم فیلسوف نی متکلمه، اینم نژاد اصلش ایرانیه، اینم بعضیا نمیدونم. ما فیلسوف عرب نداریم. حالا اونا میگن فیلسوف العرب، از بس که فیلسوف ندیدن عربا، کندی ها میگن فیلسوف العرب، برای اینکه عقده دارن. عرض کنم که این آقا تعصب عربی داره و فلسفه اسلام میگن فلسفه العربیه، در حالی که یه فیلسوف، همه فلاسفه گفتم ایرانیان. فلسفه ما نمیگیم فلسفه ایرانی بگین بهشون، ما تعصب نداریم، میگیم اقلا میگیم فلسفه اسلامی. نمینویسن فلسفه اسلامی، منم مینویسم فلسفه اسلامی، اینا مینویسن فلسفه العربیه، کرم دارن. این آقام چیزی سرش نمیشد، تاریخی نوشته، تاریخ فلسفه نوشته، خودش هم دیدم باشم بحث کردم، مزخرف فرموده. همین این جواب شما.
اگر اینطوری باشه که خیلی در واقع با فضای و ساعت تفکر و اندیشه خیلی سازگار هستش،
و این چیزی که اساتیدی که حالا توی این حوزه ها تخصص دارن، حالا فیلسوف هستن و با کتاب مطالعه کردن، کتاب رو از اون نمایی بشون، مثلا کتاب استاد رو نمایی بشون، این اساتید دو داره سه تا اساتید مصمود رو تا قرار بیان و اونها بیان در فضای نقد بشن، که من مخاطبم که میخوام برم این کتاب رو شروع کنم مطالعه، با این فضای نقد اساسا شروع کنم این کتاب رو خلاصه کنم. اگر این
البته
این حرف خیلی خوبیه. حالا در حالا اینجا کتابخانه ملی، رئیس کتابخانه ملی عوض کرده که خب ما ازش تشکر میکنیم، ولی حرف شما حقه که رسم اینه که یه عده از اندیشمندان کتاب رو بخونن و اونا که خوندن ایراد دارن بیان نقد کنن. این حرف شما خیلی درسته. حالا ایشون دیگه لطف داشته و دستت گرفته رئیس کتابخانه ملی، ما ازش متشکریم از این بابت. ولی شما حالا بعد این کتاب بخونین، حالا انشاءالله سرکار خانم
محمدی اگر اجازه بدید،
شاید اگر بخوان یه رونمایی بگیرن بعد از اینکه یه ده اهل فن کتاب خوندن یه جلسه دیگه.
این جلسه معرفی کتابه، نقد و بررسیش انشاءالله در مؤسسه در خدمتون هست.
بله، معمولا جلسه تو رونمایی از اسمش پیداست، یه جلسه نقد و بررسی نیست. ولی فرمایید شما پیشنهاد خیلی خوبیه. دوستانی که متولی این جلسات هستن، من اول تبریک میگم و خسته نباشید. اولین باری بود که شرکت میکردم. قطعا هر کدوم از این جلسات فایده خودشو داره. رونمایی یک مخاطبی رو داره، نقد و بررسی خیلی تخصصی تر میشه، اون هم در واقع جایگاه خودشو داره. از مسئول مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه هم تشکر میکنم و از سوالات خیلی خوبی که حضار کردم و انصافا منم بهره بردم. در امان خدا.
از همه شما متشکریم که در این هوای گرم تشریف آوردین، حرفا رو گوش دادین.